با تشکر از همکارم نوریا سوری، اول می‌پردازم به سرخط اخبار این ساعت. یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت انفجار بمبی را که امروز نزدیک سفارت استرالیا در بغداد رخ داد به دوش گرفت. شورشیان در بغداد مرکز عراق امروز در فاصله 1.5 ساعت دست به سلسله انفجارها زدند. و صدر اعظم برتانیا تونی بلر امروز گفت نیروهای برتانوی اجازه هیچگونه بدرفتاری با زندانیان عراقی را نمی‌دهد. تفصیل اخبار. یک گروه وابسته به القاعده به نام ابو مصیب الزرقاوی مسئولیت انفجار بمبی را که امروز نزدیک سفارت استرالیا در بغداد رخ داد به دوش گرفت. شورشیان در بغداد مرکز عراق امروز در فاصله 1.5 ساعت دست به چندین انفجار زدند که حداقل 9 قربانی به جا گذاشت. حمله اول نزدیک سفارت استرالیا در بغداد رخ داد که در اثر آن 2 نفر کشته شدند، اما به سفارت و اعضای آن آسیبی نرسید. حمله دیگر نزدیک پایگاه پلیس به ظهور پیوست مایک موری، یک دیگروال آمریکایی در عراق، گفت
We think it was a suicide bomb that the driver was with the truck when it detonated.
من فکر می‌کنم این حمله انتحاری بوده باشد. در بین آن راننده‌ای وجود داشت، زیرا قبل از اینکه موتور انفجار کند، اول سرعت گرفته است. یک جنرال آمریکایی در عراق گفت تمام موتورهایی که قصد حملات انتحاری را داشتند، امروز توقف داده شدند، ورنه رقم انفجارها و تلفات خیلی بیشتر از این می‌بود. صدر اعظم برتانیا تونی بلر امروز گفت نیروهای برتانوی اجازه هیچ گونه بدرفتاری با زندانیان عراقی را به نظامیان نمی‌دهند. 3 سرباز برتانوی قرار است به اتهام بدرفتاری با زندانیان عراق به محکمه نظامی کشانده شوند. عکس این سرباز توسط یک سرباز دیگر هنگام بدرفتاری با زندانیان در پایگاه نظامی بصره در عراق گرفته شده بود. بلر گفت عکس‌ها وحشتناک و تکان دهنده است، اما اکثریت نیروهای ما در عراق با زندانیان برخورد احترام آمیز دارند. کندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا و نامزد مقام وزارت خارجه این کشور، دیروز در جلسه بررسی صلاحیت‌هایش در سرای آمریکا حاضر شد و به سوالات قانونگذاران پاسخ گفت. رایس به سوالات اعضای کمیته روابط خارجی آمریکا در مورد یک سلسله مسائل بین المللی و شمول مسائل عراق، ایران و کره شمالی و شرق میانه و بالقان پاسخ گفت. رایس از اقدامات رئیس جمهور جورج بوش در دوره اول ریاست وای دفاع کرده گفت
September 11, 2001 was a defining moment for our nation and for the world.
اقدامات بوش پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی درست و بجا بود. رایس در نخستین روز جلسه بررسی صلاحیت‌هایش از جنگ عراق دفاع کرد و همچنان دعوت سپرد که جهت علی منازعه اسرائیل و فلسطینیان با جامعه جهانی همکاری خواهد کرد. وی همچنان اظهار کرد کره شمالی و ایران را مانع از گسترش سلاح‌های اتمی خواهد شد. کندولیزا رایس که 50 سال عمر دارد، 4 سال اخیر را به حیث مشاور امنیت ملی اداره جورج بوش مصروف بوده است. ایران امروز آمریکا را متهم به اخلال مذاکرات با اتحادیه اروپا در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش کرده گفت آمریکا از تهدید حمله نظامی کار می‌گیرد. سخنگوی وزیر خارجه ایران حمید رضا آصفی طی اظهاریه گفت ایران به هر گونه اقدامات غیر عاقلانه آمریکا پاسخ خواهد گفت. روز دوشنبه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفت هرگاه ایالات متحده در ترغیب خود ناموفق باشد و نتواند ایران را وادار به توقف برنامه‌های هسته‌ای‌اش کند، قادر نخواهد بود از احتمال اقدامات نظامی در برابر آن جلوگیری کند. جک استرا وزیر خارجه انگلستان گفته است برای ترغیب ایران جهت دست کشیدن از برنامه اتمی‌اش جز دیپلماسی راه دیگری وجود ندارد. استراتژی مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز از پالیسی انگلستان و فرانسه و آلمان در مقابل ایران دفاع کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیوی آزادی.
از ملیحه احراری به خاطر تقدیم اخبار جهان تشکر. شنونده عزیز، شریف شریف گوینده ایتان باز هم با سلام و عرضای سلامت و صحت شما با همکاری تکنیکی امان الله امیرزی در این نیم ساعت مجله خبری در خدمت هستم و برایتان درباره این موضوعات میگویم. چشم دیده از مراسم حج، تأسیس کمیسیون جدید انتخابات در افغانستان، تدابیر امنیتی شهر کابل در آستانه عید قربان یا عید اضحی بیانات وزیر انکشاف جهانی بریتانیا در مورد برنامه‌های ضد مواد مخدر در افغانستان، نجات یک طفل 12 ساله بعد از 2 هفته اختطاف توسط افراد مسلح، بیانات کندالیسا رایس نامزد وزارت خارجه آمریکا در برابر صنایع آن کشور و در صورت وقت مصاحبه و گزارش‌های دیگر. شنونده عزیز، امروز زائرین در مکه مکرمه نمازهای بعد از ظهر و دیگر را به صورت جمع و قصر در مسجد نمره عرفات ادا کردند و گزارش ها حاکی است که مفتی عربستان شیخ عبدالعزیز ابن عبدالله آل شیخ در خطبه خود در مسجد نمره اظهار داشت مسلمانان با دسیسه ها و مشکلات تروریستان مواجهند. خطیب مسلمانان را به اخلاق حسنه تشویق کرده و به حدیث شریف استناد کرده که ان من خیارکم احسنکم خلقا. و ما برای چشم دید اوضاع و مراسم حج باز هم سراغ خبرنگار رادیوی آزادی میرویس امینی را میگیریم تا آنکه همکاران ما سعی کنند ارتباط تلفنی را با میرویس امینی برقرار کنند. میپردازیم به گزارش های این نیم ساعت خبری. انتخابات پارلمانی افغانستان قرار است در بهار سال آینده صورت گیرد. اخیراً کمیسیون مستقل انتخابات تعیین گردیده که واحد دائمی خواهد بود و از انتخابات پارلمانی نیز نظارت می کند. خبرنگار رادیوی آزادی رامین انوری در کابل در همین زمینه گزارش می دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه طی یک فرمان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را اعلام کرد. در این فرمان ریاست کمیسیون 9 نفری انتخابات افغانستان را بسم الله بسمل وزیر سابقه هوانوردی این کشور به عهده دارد. حامد علمی معاون دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان در تماس تلفنی به رادیوی آزادی گفت این کمیسیون بر کار انتخابات پارلمانی افغانستان نیز نظارت خواهد کرد.
در این کمیسیون 9 نفر شامل است که ریاست کمیسیون محترم بسم الله بسمل که در کابینه قبلی سمت وزارت هوانوردی و ملکی را به عهده داشتند، رئیس کمیسیون هستند، محترم جنرال محمد ایوب اصیل منگل معاون کمیسیون و 7 تن دیگر شامل کمیسیون هستند که در این محترمه نجلا ایوبی، محترمه مسعود استانیکزی، محترمه مومنه یاری، محترم سمیع الله تازه، محترم حکیم مراد، محترم کشن سنگ و محترم محمد نظری.
آقای علمی گفت این کمیسیون برای دراز مدت در افغانستان ایجاد شده و تمامی انتخابات های افغانستان را در آینده نظارت خواهد کرد. حامد علمی در عین حال از لغو کمیسیون مشترک تنظیم انتخابات افغانستان خبر داد که به منظور تنظیم و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ایجاد شده بود. و افزود در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعضای کمیسیون مشترک تنظیم انتخابات شامل نیستند. به اساس قوانین جهانی هر کشوری باید دارای کمیسیون دائمی و مستقل برای تنظیم امور انتخابات باشد. آقای علمی گفت کمیسیون جدید انتخابات از استقلالیت کامل برخوردار است و همه برنامه‌های انتخاباتی افغانستان را در آینده مورد نظارت و بررسی قرار خواهد داد. رامین انوری، کابل، رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، گزارش بود در مورد ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات. تولید و قاچاق مواد مخدر هنوز هم از مشکلات عمده دولت افغانستان است. بریتانیا از جمله کشورهای جهان است که برای از بین بردن کشت خشخاش و مواد مخدر در افغانستان کمک می کند. ندا فرهد خبرنگار رادیوی آزادی از بیانات هلری بان وزیر انکشاف جهانی بریتانیا که حین دیدارش از کابل در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان کرده است گزارش می دهد.
با آنکه شماره از کشورها هنوز نگران افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان هستند، هیلری بن وزیر برنامه های انکشاف جهانی انگلستان در تازه ترین دیدارش از افغانستان میگوید نشانه های از کاهش کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر را در این کشور مشاهده می کند. هیلری بن که در یک سفر 2 روزه برای نخستین بار وارد افغانستان شده است، با حامد کرزی رئیس دولت افغانستان شماره از اعضای کابینه و چهره های شناخته شده این کشور ملاقات نموده است. هیلری بن در جریان نشست خبری روز چهارشنبه در کابل گفت بررسی وضعیت کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان موضوع عمده مذاکرات وی با مقامات دولت این کشور بوده است. در این حال میگوید ایجاد وزارت مواد مخدر در این کشور نشانه ای از تلاش های گسترده دولت افغانستان در راه مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور است. اما هیلری بن گفت دولت افغانستان به تنهایی نمیتواند در برابر تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور مبارزه کند و باید جامعه جهانی کمک های بیشتری را برای افغانستان در نظر گیرد.
I hope that the international community will do more to support this process here in Afghanistan because it's very important.
من امیدوار هستم جامعه جهانی افغانستان را بیشتر کمک کند تا جلوی تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور گرفته شود. ما می‌دانیم که کشتکاران خشخاش با مشکلات مالی روبرو هستند. ما باید برای آینده آنها نیز فکر کنیم و از همین رو از برنامه‌های کشت جایگزین در این کشور حمایت می‌کنیم. کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر یکی از چالش‌های بزرگ در برابر حکومت حامد کرزی در افغانستان بوده است و شماره از کشورهای خارجی کمک کننده به افغانستان گفتند هزینه مالی که از قاچاق مواد مخدر به دست مافیای جهانی می‌افتد مورد استفاده شبکه‌های تروریستی قرار گرفته و از آن در اجرای عملیات تروریستی این شبکه‌ها استفاده صورت می‌گیرد. همین موضوع سبب شد تا شماره از کشورهای جهان برای جلوگیری از کشت خشخاش در افغانستان برنامه‌های مشخصی را روی دست گیرند.
شنونده عزیز، هنوز هم نتوانستیم با میرویس امینی خبرنگار رادیوی آزادی که در مکه هستند ارتباط برقرار کنیم. گزارش ها را ادامه می دهیم و در عین زمان سعی می کنیم تماس حاصل شود. در شام عرفه که مردم برای روزهای عید آمادگی می گیرند، خوب است از قول مقامات امنیتی برایشان بگوییم که تدابیر جدی امنیتی برای حفاظت باشندگان شهر گرفته شده. جنرال راز محمد اوریاخیل رئیس ارکان گارنیزیون کابل و حمید پژمان خبرنگار رادیوی آزادی در مورد تدابیر امنیتی در شهر کابل این گونه معلومات داده است.
قماندانی عمومی گارنیزیون کابل در تشریک مساعی با ارگانهای قوای مسلح تدابیر اتخاذ نموده، قطعات و جزوتامهای قوای مسلح مقیم در گارنیزون کابل به حال احضارات درجه یک آورده شده. در دروازه های دخولی شهر کابل تدابیر علاوگی به خاطر چک و کنترل وسایط که از شهر کابل خارج و داخل میشن اتخاذ گردیده. پوسته های اضافی کنترلی به داخل شهر کابل قبل از ایام عید، چک و کنترل وسایط فلمدار، وسایطی که دارای پلیت های جعلی می باشه و انتقال اسلحه را کنترل کنه.
رئیس ارکان گارنیزون کابل خبر داد که یک مرکز هماهنگی امنیتی در گارنیزون شهر کابل ایجاد شده است و احتمال هر نوع حمله راکتی را در اوسایید بالای شهر کابل رد کرد.
در اطراف کابل قطعات و جزوتامهای قوای مسلح که شامل ارگانهای اردو، پلیس و امنیت ملی میشه به حال احضارات درجه یک آورده شده. پوسته های اضافی در مناطق مهم اطراف کابل افراز شده و با تشریک مساعی ارگانهای قوای مسلح و به همکاری ایساف مطمئن هستیم که از حملات راکتی دشمن جدا جلوگیری صورت بگیره.
رئیس ارکان گارنیزون کابل گفت آنها توانستن 1800 عدد موتر بدون پلیت و 6 سیار را تثبیت و آن را توقف دهند، در حالی که قماندانی گارنیزون کابل از تامین امنیت در روزهای عید قربان اطمینان می‌دهد. تورن جنرال محبوب امیری قماندان قطعه واکنش سری از تامین امنیت بیشتر در روزهای عید اطمینان داد.
به هموطنان خود اطمینان میتم که پرسنل ما فرزندان از وا در قطعه واکنش با فرا گرفتن تحصیلات و تعلیم و تربیه ماربوی و مسلکی با داشتن ادارات ماربوی همیشه در خدمت همشهریان و هموطنان ما هستند و تشفیه هم برای از وا پیدا نخواهد شد. اینا با ادارات کامل با داشتن آمادگی کامل به خاطر هم چالات آلاتای فوق العاده آمادگی آمتام دارن و افراد مشکوک، افراد بی‌بندوبار، افرادی که تجهیزات نظامی استفاده میکنند، افرادی که سلاح را با خود حمل میتند او را دستگیر به مراجع زیر ربط او را معرفی و اعزام میکنند.
با آنکه دیده میشود ارگانهای امنیتی در پایتخت افغانستان برنامه‌های مشخصی را به دفع تامین امنیت روزهای عید به اجرا گذاشتند، اما برخی از شهروندان در کابل تا نوزم به این نظرند که نیروهای افغانی باید چنین اقدامات را در انواع شرایط تطبیق نموده و دنبال نمایند. حمید پژمان، شهر کابل، رادیو آزادی.
از تدابیر امنیتی در شهر کابل شنیدید. در ولایت کندوز نیز نیروهای امنیتی دستاورد عاطفی داشتند. نیروهای امنیتی طفل 12 ساله را که مدت 2 هفته ناپدید بود و توسط افراد مسلح اختطاف شده بود پیدا کردند. نور محمد سهیم خبرنگار رادیوی آزادی از چگونگی اختطاف و دریافت این کودک گزارش می دهد که با بیان ماجرا به زبان این کودک 12 ساله آغاز می شود.
ما صبح کی پدر و مادر ما دام سازه روان کرد مرا سازه روان کرد ما دام جد دام آسلسلسان هم سر سرخ تیل کرد بلاشتم که ازر دی نفر مسلم مرا گرفت همجه باسکی ما همجه ما مرا گرفت آورد دایچی دزرخاریت آورد دزرخاریت آورد خیلی رفته دام دانه تکاوی منداخت مرا میزد سوپ هم شو شو میزد شو شو بسرم بازم که گفته میزد نه انسان نو میگه تور میگه بود در تورش انسان نوی میگه خمزه دو بود در تورش تسلیم کرد در تورش تسلیم کرد وام زد یا رفته در پیش از تیشت وام روزانه بسته میکرد شو شو در سر میزد بازم کنسته میزد با همجا اسکرار امیر آمد با ایچی کرد مرا همجا بونا در نوز درمد ما گریخت مرا در پیش ما کلید انداختان زنجیر ایلا کفتو هم بگیرست ما ایلا کردم در پیش از این آمدم در پیش از اسکرا آمدم
اسکرا باز اونا را تحقیب نکرد؟
نه تحقیب نکرد
قابلی ها دارید که مدیر مبارزه با تروریزم سمونمل عبدالازمرای در برابر این پرسش رادیو آزادی که آیا از اختطاف این طفل قبلا آگاهی داشته و اقدامات آنها چی بوده است چنین می گوید؟
بله تقریبا 4 بیشتر والدش پیش ما مراجعه کرده بود که طفل اختطاف شده و ما سعی تلاش زیاد کردیم تا توانستیم با همکاری خواندان در طرخه 54 این بچه که از افتاها کشیدن.
قرار اظهارات منابع امنیتی اختطاف کننده ها تشخیص شدند و تلاش برای دستگیری آنها جریان دارد. قرار معلوم در اکثر مسائل اختطاف که در ولایت کندوز و اطرافیان شنیده می شود مسئله استفاده نامشروع از طفل دخیل بوده است. نور محمد سهیم، رادیو آزادی، کندوز.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. شنونده عزیز، با تشکیل کابینه دولت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، وزرای جدیدی به کابینه تعیین گردیدند. هر کدام از این وزرا برنامه های تازه‌ای روی دست دارند. خبرنگار رادیوی آزادی احمد حنایش با میر محمد صدیق سخی وزیر معدن و صنایع مصاحبه کرده و در مورد برنامه های جدید از ایشان پرسیده است.
خب محترم میر محمد صدیق سخی وزیر معدن و صنایع افغانستان، برنامه های شما به عنوان یکی از اعضای کابینه جدید برای بهبود وضعیت امور صنعتی کشور چی است؟
ما خب فکر میکنیم پلانای قصیر مدت و طول مدت فعلا تیار شده، ترتیب شده. خود رئیس جمهور افغانستان به ما هدایت دادن که ما پلان قصیر مدت و طول مدت برای 5 سال تیار کنیم که ما بتونیم که برای مردم و دولت نشان بدیم که ما چه قسم تعداد پرسنل خود تشکیل میدیم و از طرف دیگه هم وضع زندگی مردم خود در محلاتی که صنایع موجود است و معدن موجود است اینا را بلند میبریم و پارک‌های صنعتی که تقریبا در اکثر نقاط افغانستان پلان و نظر گرفته شده اینا چه قسم تکمیل شوند، نقشه شوند و طرح شوند و عملی شوند و دیگه ما صنایع خود در بازار داخلی و خارجی چه قسم تقدیم کنیم.
خب از آنجایی که شما از شماره اوید از متخصصینی هستین که اوضاع و تحولات افغانستان را تا حدی از نزدیک ناظر بودین، از نظر شما دلیلی که تا حال در زمینه بازسازی فابریکات صنعتی افغانستان هیچ اقدامی صورت نگرفت چی بوده، در حالی که دولت افغانستان همواره به شرایط ملکی سازی تاکید میکنه و از نظر بعضی ها هم بازسازی فابریکات یکی از راه‌های مناسب برای تطبیق سیاست ملکی سازی دولت هم هست؟
با عقیده شخصی ما چون می در دیدیان قبل از 3 سال اکثر همین مطالعات و ارقام موجود نبود. دیگر در ظرف 3 سال به نام فیزیبیلیتی استادی که مثلا مطلبات اقتصادی پروژه ها تدوید شده، ما فعلا در وزارت معدن و صنایع همین ظرف هفته گذشته که ما آمدیم مطلبات اقتصادی اکثر پروژه ها تدوید شده. 4-5 پروژه در مناطق گاز افغانستان تقریبا که 99% معادنش تثبیت شده و دیگه خوشبختانه که قانون معادن و قانون گاز و نفت در افغانستان و مسابقه ترتیب شده و مقاطع مربوطه داشته شده و از طرف دیگه بانک آسیایی، بانک جهانی، اداره انکشاف بین الملل امریکا، ژاپن، امرای ما اونا متحد شدن که کمک کنن. ما یقین دارن که به همکاری مردم افغانستان و به راهنمایی رهبریت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان و مردم افغانستان و مؤسسات بین الملل، ما یقین داریم که در سال آینده بخیر این پروگرام‌های خود مرحله و مرحله پیدا کنیم.
چون افغانستان اکنون در مرحله بازسازی قرار داره و طبعا ضرورت مواد ساختمانی در این مرحله بیشتر است، پس اعمار و بازسازی این او فابریکاتی که تولید کننده مواد ساختمانی باشه مثل فابریکات سمنت، آیا شامل برنامه های وزارت معادن و صنایع خود بود؟ یعنی در این زمینه کدام پلان ویژه یا مقدم تری دارین؟
ما همین اولین مرحله خوش بازانه که تانستیم که به فابریکه سمنت جمع‌سازی بریم، این اولین بازدید ما از پروژه های افغانستان، از پروژه های سنتی افغانستان است. دیگه مرحله بازسازی البته که به یک سهن کار میکنه، مرحله سنتی بس پولیز کار میکنه. وقتی پلان هم نیست که ما تنها بازسازی در افغانستان چیز کنیم، بازسازی مطابق پلان خود پیش میره و سنتی شدن و انکشاف معادن افغانستان او هم در پولی بازسازی انشاءالله حرکت میکنه و ما پلان که تخصیل مدت و تولی مدت تدبیر شده فیلان پیش ما موجود است که از این وقت و از طرف دولت منظور میشه و انشاءالله که ما کار عملیش رو میکنیم.
مصاحبه خبرنگار رادیوی آزادی را با وزیر معادن و صنایع افغانستان میر محمد صدیق سخی شنیدید. گزارش بعدی در مورد آب و انرژی است. گفته می شود باشندگان اکثر شهرهای افغانستان شبهای سرد زمستان را محروم از نور برق در تاریکی بسر می برند. اما وزارت آب و انرژی این کشور در نظر دارد تا پلانهای دراز مدت و کوتاه مدت بتواند مشکل مردم را حداقل در شهرها رفع نماید. از سوی دیگر بانک انکشاف آسیایی می خواهد با کمک مالی تازه در عرصه های بازسازی و نوسازی در افغانستان در قریه های این کشور پروژه استفاده از انرژی نور آفتاب را روی کار گیرد. قادر حبیب در زمینه گزارش می دهد.
به دنبال امضای قرارداد 10 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی به منظور انکشاف شبکه های آبرسانی در حوزه دریای بلخ، این اداره روز چهارشنبه کمک مالی جدید را برای انکشاف تکنولوژی انرژی آفتابی به افغانستان اعلام کرد. به گفته منابع بانک انکشاف آسیایی، این کمک مالی به 750 هزار دلار بالغ می شود. گفته شده این کمک مالی برای ایجاد 10 مرکز سیار تولید انرژی آفتابی و آموزش 10 نفر به حیث تکنیکران این تکنولوژی در یک مرکز در هند به مصرف خواهد رسید. بانک انکشاف آسیایی در بیان گفته است هر یک از این افراد بعد از بازگشت 10 نفر دیگر را در محلاتشان برای استفاده از تکنولوژی آفتابی آموزش خواهند داد. به اساس تخمین بانک انکشاف آسیایی به طور اوسط در یک روز در هر کیلومتر مربع افغانستان 6.5 کیلووات برق آفتابی در یک ساعت تولید شده می تواند. همچنین در هر سال 300 روز آسمان در این کشور آفتابی می باشد. روز یک شنبه گذشته زمانی که قرارداد 10 میلیون دلاری میان بانک انکشاف آسیایی و وزارت مالیه افغانستان به امضا رسید، آقای لنکی معاون بانک انکشاف آسیایی در افغانستان در رابطه با مفاد عملی شدن پروژه انکشاف شبکه های آبرسانی در حوزه دریای بلخ گفت:
This project is important as it is providing support to the agricultural sector.
این پروژه در تولید زراعت بسیار مهم است و در اقتصاد کشور رول مهمی دارد. این پروژه پروژه‌های موجود را در مزار شریف تقویت خواهد کرد و این پروژه یک درس برای تطبیق پروژه‌های آینده خواهد بود.
از سوی دیگر علی عظیمی مسئول پروژه استفاده از انرژی آفتاب بانک انکشاف آسیایی روی استفاده‌های عدید این تکنولوژی تاکید کرده با خبرگزاری آلمان گفت انرژی آفتابی در ارتقای سطح تعلیم و تربیت، صحت، زراعت و بالا بردن عاید افراد و از بین بردن ناداری در افغانستان سهم فعال داشته می تواند. گفته شده که این کمک مالی از جانب وزارت آب و انرژی افغانستان اجرا می شود که در پایان سال 2006 میلادی تکمیل خواهد شد. دولت افغانستان در این پروژه با $150,000 سهم می‌گیرد.
رادیو آزادی تهران،
رادیو آزادی ترکیه،
رادیو آزادی ایران،
رادیوی آزادی واشنگتن دی سی.
رادیوی آزادی از هر گوشه و کنار دنیا رویدادهای خبری را تقدیم می کند. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، توجه کنید به آخرین گزارش این نیم ساعت خبری در بخش رویدادهای جهان. قرار است فردا جورج بوش رئیس جمهور آمریکا برای دور دوم 4 ساله ریاست جمهوری سوگند یاد کند. کاندولیسا رایس مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور آمریکا جورج بوش به روز سه‌شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا حضور داشت. کمیته خارجی اولین قدم را برای آزمون کارایی و صلاحیت‌های خانم رایس در حال مورد سوال قرار می‌دهد که توقع می‌رود سنا و سی‌ان تقرر وی را به حیث وزیر خارجه آمریکا مورد تایید قرار دهد. با این هم در جلسه دیروز خانم رایس با بعضی سوالات انتقاد کننده روبرو گردید. گزارش خبرنگار رادیوی آزادی اندرو تولی را در این زمینه همکار ما فریده انوری تقدیم می‌کند.
خانم رئیس در 4 سال گذشته به حیث مشاور امور امنیت ملی و یکی از معتمدترین اشخاص در سیاست خارجی آمریکا برای رئیس جمهور بوش بوده است. اگر او به حیث وزیر خارجه مورد تایید سنا قرار گیرد، جانشین کولن پاول می شود، کسی که در شمار از پالیسی های حکومت مخصوصاً عراق با اداره بوش در اختلاف نظر است. خانم کاندالیسا رایس به روز سه‌شنبه در کمیته خارجی سنا در مورد سیاست خارجی آمریکا با سوالات سناتورها جواب داد و در مورد شرق میانه گفت مرگ یاسر عرفات یک فرصت برای انتخابات فلسطین بود. وی همچنان از انتخابات خزان گذشته افغانستان یادآوری کرد و انتخابات 3 جنوری عراق را یک مثال مثبت برای باقی جهان اسلام خواند. خانم رئیس همچنان با کمیته روابط خارجی سنا گفت سیاست عمده خارجی اداره بوش گسترش دموکراسی است. یک سناتور دموکرات باربارا باکستر خانم رئیس را متهم به آن کرد که در موضوع جنگ عراق برای مردم آگاهی درست نداده است. در اول سناتور باکستر گفت برای اشغال عراق به مردم گفته شده است که صدام حسین سلاح با قابلیت کشتار جمعی دارد. بعد از آن که هیچ سلاحی از آن رنگ در عراق به دست نیامد، اداره بوش جهتش را عوض کرد و تهدیدهای صدام حسین را به کشورهای همسایه و اذیت و آزار مردمش را برای جنگ در عراق عنوان کرد. سناتور باکستر که با خانم رئیس سخن می گفت، عقیده‌اش را چنین بیان کرد.
This is my personal view that your loyalty to the mission you were given to sell this war overwhelmed your respect for the truth, and I don't say it lightly.
وفاداری شما و ماموریتی که برایتان واگذار شده بود که جنگ را توجیه کنید، شما را از اینکه با واقعیت‌ها احترام بگذارید دور ساخت. خانم رئیس در جواب گفت سلاح با کشتار جمعی تنها توجیه ما برای اشغال عراق نبود و اضافه کرد من جداً امیدوارم شما حیثیت مرا مورد سوال قرار ندهید. سناتور باکستر ادامه می‌دهد. میگوید شما اگر تولید را معرفی میکنید، اگر این تولید یک آلای برای باز کردن قوطی باشد، کسی به آن توجه نخواهد کرد. اما چیزی که ما میگوییم این است که این تولید جنگ است و در آن مردم کشته شده اند و کشته میشوند. کاندیدیتا رایس جواب میدهد. جناب سناتور، من علاقمند هستم که به این مباحثه ادامه دهم. اما جدن آرزو دارم که گفتار شما مربوط به آن که من به حقیقت با نگاه سطحی می نگرم نباشد. کاندالیسا رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بوش که نامزد وزارت امور خارجه آمریکا در کابینه نو است، اولین زن سیاه‌پوست آمریکایی است که مثل کولن پاول به مقام وزارت خارجه آمریکا می رسد. او 50 سال قبل در شهر در جنوب ایالت آلاباما در جایی که مرکز مبارزات سیاهای آمریکا برای به دست آوردن حقوق انسانیشان بود به دنیا آمده است. کاندالیسا رایس در مطالعات بین المللی و پولیتیکال ساینس تحصیل کرده و مدت را به حیث پروفسور در پوهنتون استنفورد در کالیفرنیا مشغول تدریس بوده است. خانم رئیس در واشنگتن در رأس دفتر مناسبات شوروی و ممالک اروپای شرقی بود.